أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته اگر نظر شریف رفقا باشه، صحبت در کیفیت تغذیه بود. البته گاهی مسائلی پیش می آمد، استطرادن و قطع می شد این قضیه و دوباره مطلب پیگیری می شد. اونچه که ما از مطالب بزرگان و کیفیت ارتباط با اونها دستگیرمان شده است، این بوده که انسان باید به نحوی برنامه تغذیه خود را تنظیم کند که از این مرکب که مرکب بدن است بتواند به نحو احسن استفاده کنه. و اگر به نحوی باشه که اون بر انسان غالب بیاد و حال انسان را در اختیار خود بگیره، در این صورت انسان نمیتواند رشد کند و حرکت کند و همینطور در جا میزنه. از جمله مطالبی که باید نسبت به این قضیه توجه کرد این است که انسان نباید به فکر چگونگی غذای خود باشه و ذهن او را این مسئله بگیره که حتما امشب چی بخوره، فردا چی بخوره، پس فردا چی بخوره، که اگر اختلافی پیش آمد متأثر بشه و متغیر این قضیه مانند سایر مسائل دیگر باعث خمودی و رکود و سکون انسان میشه. مثل این که فرض بکنید که یه شخص همش در فکرش این باشه که به چه نحوه به لذات دیگر برسه، در حرکتش، در سکناتش، در رفت آمدش، تو ماشین که می نشینه چشمش همه به این طرف اون طرف باشه، به محل کارش که میره فقط به دنبال پیگیری این قضیه باشه. این شخص هیچ حرکتی نمیتواند بکند. توجه کردید؟ ما نمیگیم که حالا فرض بکنید که پرداختن به این مسائل حرام است. نه، حرام نیست. علی ضرورتی هم ندارد. بالاخره این دنیا برای استفاده است و برای عبور است و برای حرکت است. نه برای توقف و سکون. و باید به نحوی عمل کرد که ذهن و نفس در اون توجهی که به سوی پروردگار دارد جهتگیری او منعطف به این گونه امور نشه که خواهی نخواهی خواهد شد. اگر انسان بخواهد به صرف این که یک مسئله از نظر شرعی ایرادی ندارد بخواهد به دنبال آن زندگی خود را بگذراند، این ضرر کرده، نفعی نبرده. البته راجع به این مسئله بعداً توضیحاتی عرض خواهیم کرد. مسئله تغذیه هم همینه. یعنی انسان همش در این فکر باشه که چه نوع غذایی بخوره، کیفیتش چگونه باشه، از نقطه نظر التزاز نفسانی در چه به اصطلاح مرتبه‌ای باشه. حالا اگر یه خورده کم و زیاد شد برآشوبد و برآشفته بشه. اگر یک مقداری تغییری پیدا شد، این کم کم ذهن و نفس در این مرحله که مرحله بهیمیت است، حیوان هم همینطور تغذیه می کند، او هم به دنبال این است که از چه علفی بخوره که بهتر باشه، یا اگر حیوان وحشی است چه شکاری را بگیرد که برای او لذیذتر باشه. و دیگر به دنبال این نیست که آیا این خصوصیتی دارد یا ندارد. البته باز حیوان نسبت به ما و نسبت به موقعیت ما گاهی مشاهده میکنیم خیلی برتری هم داره، فرق میکنه، مسائلی انسان میبینه، چیزهایی مشاهده میکنه که واقعا آدمی شرم میکند که اسم خود را انسان بگذارد. اما حیوان همینطوره، خدا حیوان را اینطور خلق کرده. و اون چیزی که اگر قرار باشه انسان را در اون مرتبه بهیمیت و حیوانیت متوقف کند، انسان به او بپردازد، دیگر اون نفس، اون حرکت خودش و صعود خودش و سیر خودش را از دست خواهد داد. از دست خواهد داد، یعنی در همین مرتبه وای میسته، دیگه حرکتی نمی کنه. بالاخره گیرها متفاوته، هر شخص یه نوع گیر و مشکلی داره، این هم یک جوره. توجه کردید؟ اون چرا که ما در زندگی بزرگان مشاهده می کردیم و همینطور در روایات به دست می آید، که حالا نسبت به روایات بعد یه توضیحاتی بعد در جلسات آینده می دیم اگر خدا بخواد، این است که فقط به این مسئله می پرداختند. یعنی در فکر این نبودند که چه بوده، چی هست، چی نیست. قضایی را میل کنند که برای اونها مناسب است، برای حال اونها مناسب است، برای حرکت اونها مناسب است. قضاهایی که معمولا موجب غلظت خون و موجب ثقل بر جسم و بر هضم است، اینها را نمی خوردند، چون دقیقا این مسئله بر حال اونها و توجه اونها تأثیر داشت. و در هر حال ملاحظه خصوصیات خودشون را می کردن و این را انسان می تواند به دست بیاره، می تونه انسان بفهمه. به طور کلی در تحت یک قاعده عمومی بیشتر دستور می دادن که مثلا گوشت هفته ای دو مرتبه یا دیگه حد اکثر مثلا سه مرتبه خورده بشه. خب شاید ما به این مسئله خیلی توجه نکنیم، ببینیم حالا خب اینو بخوریم اونو بخوریم، ولی اگر انسان یک دقت بیشتری بکنه نسبت به این مطلب، متوجه خواهد شد که حال و هوای او تغییر خواهد کرد. در اوقات خاص غذای اونها هم فرق میکرد. مثلا در یک وقت بزرگان توصیه میکردن بر این که به طور کلی از مصرف گوشت خودداری بشه. خب الان در یک همچنین موقعیتی، چون نفس انسان و حال انسان اقتضای خاص دارد و در یک مورد خاص هست، باید این مطلب در اونجا تحقق پیدا بکند. البته بنده کم دیدم که مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به افراد دستور ترک حیوانی به این کیفیت میدادند. موارد ترک حیوانی خب متفاوته، هم در مورد تغذیه است، در خود مورد تغذیه هم مراتب مختلفی دارد و هم در غیر تغذیه که نحوه پوشش باشه. و این بر همون اساس فلسفه ایست که قبلا خدمت رفقا عرض شد، هر چیزی در این دنیا یک حقیقت مثالی دارد و ملکوتی دارد که اون حقیقت ملکوتی همراه با این حقیقت ملکی و ناسوتی بر ملکوت و بر مثال انسان تأثیرگذار خواهد بود. و اگر انسان اقدام به یک تغذیه خاصی بکند، قطعا اون حقیقت مثالی و ملکوتی برای او تأثیر خواهد گذاشت. چطور این که اگر انسان بخواد مال مشتبه اگر بخواد بخوره، مال مشتبه، مال حرام، مال ربوی، مال مخلوط به حرام، توجه کردی؟ خب همه اینها یک اثر ملکوتی داره. ما همه را یک جور می‌بینیم و به یک کیفیت میبینیم. اما این که مشاهده میکنیم که الان حال برای عبادت رو نداریم، حال توجه نداریم، شاید ناشی از این قضیه بوده و خود متوجه نبودیم، کدورتی پیدا شده در تهیه اون غذا، کدورتی پیدا شده، انسان میبینه که این غذا تأثیر داشته. اینها به خاطر همون جنبه مثالی و ملکوتی اوست. بزرگان و اولیا در سیر خود اطوار مختلفی را دارند. ممکنه انسان در یک سیر مشاهده کنه که یه شخصی، فرض کنید که یک ولی خدا، مدتی از خوردن یک نوع از غذا خودداری میکند. خب میاد میگه که آقا من دیدم چند روز، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، چند ماه من اونجا بودم و دیدم ایشون یه همچین غذایی رو نخوردن، پس بنابراین خوردن یه همچین غذایی صحیح نیست. خب این نمیتونه ملاک باشه. بنده میشنوم که بعضی ها وقتی که یک همچنین مطالبی را نقد میکنن دچار این اشتباه شدن و گفتن که دیدی ما در فلان جا، مثلا فرض کنین که یکی از بزرگان 2-3 نوع غذا بود، از اون غذاهای دیگه نخورد، از این خورد، پس حتما یه ایراد و اشکالی در اون اصطلاح هست. یا اینکه در یک برهه از زمان، این غلطه، این صحیح نیست. ممکنه حال و اقتضای همچنین مسئله ای رو کرده و این ارتباطی به دیگری ندارد، دیگری خب میتواند این رو انجام بده. در اینجا الان این قضیه به نظرم آمد که یک تذکری بدم راجع به یک مطلبی که مطرح شده. مسئله مطرح شده بر این که مرحوم آقا رضوان الله علیه در مسائلی که در همون صحنه 42 امثال ذلک راجع به مطالب اون کارها و مسائلی که سیاسی که اون موقع انجام میدادند همراه با مرحوم آیت الله خمینی، اونجا تصمیم به از بین بردن و ترور شاه گرفته شده بود. بنده در اینجا عرض میکنم این تصمیم از طرف مرحوم آقا نبوده، از طرف دیگران بوده که از جمله اونها مرحوم آیت الله میلانی بودند. ولی خود مرحوم آقا شخصا ایشون معتقد به این قضیه نبودن و این قضیه در همون موقع فاش میشه و دستگاه اون افرادی را که متصدی این مسئله بودن اونها را میگیرند و به طور کلی مطلب منتفی میشه. صحبت بنده این است که خود مرحوم آقا رضوان الله علیه بارها و بارها در جلسات خودشون ترور را حرام میشمردند و میفرمودند که الاسلام و قید الفتک، فتک این ترور. و معتقد به این مطلب نبودند و اگر قرار بود که ترور ایرادی نداشته باشه، حضرت مسلم ابن عقیل نسبت به از بین بردن و قتل ابن زیاد اقدام می کرد، در حالی که ایشون مشخص بود وضعیتش، حالش کاملا مبرهن بود و از حرم الشمس بود که مطلب به چه صورتی است و هیچ شک و شبهه‌ای در این نبود که اگر ابن زیاد لعنه الله این شخص از بین می رفت، خب جریان عاشورا منتفی می شد و مسئله صورت دیگری پیدا می کرد. ولی حضرت مسلم ابن عقیل از اونجایی که متصل به نور ولایت بود و نماینده امام معصوم علیه السلام بود و قلبش متصل به قلب امام بود، اعمال او و رفتار او و افکار او در تحت تسلط و سیطره ولایی امام معصوم علیه السلام قرار داشت. لذا او نمی توانست دست به کاری بزند که این کار برخلاف دستور و مسیر شخصی است که او از اون نمایندگی می کند. و مندوب اوست. امام علیه السلام وقتی که نامه میدن برای اهل کوفه میفهمند برادر خودم را به سوی شما فرستادم، سخن او سخن من است و از او اطاعت کنید. و اگر جناب مسلم بن عقیل به این ترور و اغتیال و فتک دست میزد، مکتب امام حسین علیه السلام میرفت زیر سوال، تمام میشد. دیگر هیچ کس دیگه نمیتوانست بگه سید الشهدا اسوه است. چرا؟ چون برخلاف دستور در اینجا عمل شده. گرچه کربلا هم اتفاق بیفته و واقعی عاشورا هم اتفاق بیفته و امام حسین علیه السلام هم شهید بشن، شهید میشن، شهید بشن، خلاف دستور نباید عمل کرد. این مسئله مسئله خیلی مهم و اساسی است. اما نکته ای که در اینجا من میخوام تذکر بدم این است که ما سخنان و افعال و تصرفات یک ولی خدا را در چه زمانی ما معیار میتوانیم قرار بدیم و در چه می توانیم به او ترتیب اثر بدهیم. الان اگر ملاحظه کنید می بینیم که مرحوم آقا در اون سالی که این انقلاب رو انجام دادن با بزرگان، سنشون حدود بله شاید سی و چند سال بوده. خب بر فرض که ایشون هم در این تصمیم اگر هم مستقیم رضایت نداشتن مخالفت هم نمی کردن، ما فرض رو بر این میذاریم، یا اینکه اصلا فرض رو بر این میذاریم که اصلا ایشون هم موافق هم بودن. خب آیا اگر ایشون در سن 71 سالگی یا 70 سالگی این قضیه اتفاق می افتاد باز یک همچین تصمیمی می گرفتن؟ ها؟ ببینید چه اشتباه بزرگی در اینجا به وقوع پیوسته. چطور کسی که بارها در جلسات خودش ترور را محکوم می کند و مخالف با دستور اسلام قلمداد می کند و می گوید الاسلام مقید الفتح، چگونه ممکن است با یه همچین مسئله موافقت داشته باشه؟ مرحوم آقا در سن 35 سالگی که ولی خدا نبودن مرحوم آقا در سن 20 سالگی که ولی خدا نبودن مرحوم آقا در سن 10 سالگی که ولی خدا نبودن کی ولی خدا شدن؟ که نسبت به مراتب اسما و صفات اشراف کلی و بطی پیدا کردند، که اون زمانی که ما مطالبی از مرحوم حداد که استاد ایشان بود نسبت به ایشان میشنیدیم و در اون موقع سن ایشون متجاوز از 50 بود. توجه میکنید؟ و برای ما که همراه با ایشان بودیم و مصاحبه با ایشان بودیم کاملا مشخص بود که سخنان چگونه پخته تر با تجربه تر و عمیق تر و سنجیده تر و دلنشین تر و مناسب تر در جای خودش قرار می گیرد. درست؟ اون وقت ما بیاییم به عنوان یک ایده، به عنوان یک مبنا، به عنوان یک نمود، نمودار از یک ولی خدا تعبیر بیاریم بر این که ایشان در اون ترور شاه نظر موافق داشته و دخیل بوده. این درسته؟ درست نیست. این درست نیست. چرا؟ چون عرض کردم بر فرض صحت ما باید از مبانی یک ولی خدا در ظرف تحقق ولایت باید سخن بگوییم. خب بله ایشون در 10 سالگی هم خیلی کارا میکردن، حالا بگیم ولی خدا 10 سالگی، حالا فرض کنید که کاراش هم درسته، 10 سالگی 10 سالگی یک روز در تهران نشسته بودم، طفل بودم، حدود 10-11 سالم بود، دیدم که مرحوم حداد رضوان الله علیه در اون سفری که به ایران آمدند در اون اتاق نشستند و با والده ما دارند صحبت میکنند. والده ما نشسته بود در اونجا و ایشونم در اینجا دارند صحبت میکنند. ما هم خب دیگه کنجکاو و دیگه فضول و و هر چه اسمشو بذارید، ما هم رفتیم به گوشه نشستیم ببینیم حالا چی میگن ایشون چه چیز میخوان. والده ما شکایت میکرد از شیطونیایی که ما میکردیم و خلاصه اونم ناراحت میشه و عصبانی میشه و گاهی اوقات ما رو تنبیه میکنه و بعدم خودش هم متاثر میشه و خلاصه داشت به مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه داشت شکایت میکرد، چیز میکرد، گلایه میکرد و خلاصه از ایشون استمداد میکرد. ایشون یه خندهی کردند و فرمودند نه نه، شما نباید عصبانی بشید، نباید ناراحت بشید. اینها که گناه نکردن، اینها بچه ها معصومن، اینها کاری نمی کنن، کار خودشونو دارن انجام میدن، شما صبرتون بیشتر باشه، شما چه باشه. و بعد یه قضیه ایشون از خودشون تعریف کردن، خیلی قضیه جالبی، میفرمودن که من در اون زمانی که در خدمت مرحوم استادم مرحوم قاضی بودم، این داشتن برای والده ما، خدا رحمت کنه همه را و گذشتگان را و گذشتگان از همه جمع شیعان امیرالمومنین را، بله ما کم کم به اون لاحقون میریم، ما خیلی چیز دیگه خیلی فرصتی نمونده، بله خوش به حالشون که اونها رفتند و بردن و از این دنیا اون نفع و اون بهره ای که باید بگیرن گرفتن، خوش به حالش. ایشون می فرمودن مرحوم قاضی می آمدن منزل ما از نجف و در اونجا یه ساعتی می موندن و بعد می رفتن زیارت می کردند و یا شب و می موندن یا همون موقع بر می گشتن دوباره برای نجف. گفتن در یک از این سفرهایی که ایشون از نجف آمده بودن به کربلا، منزل ما در کربلا بود، یه مقداری نشستن بعد حرکت کردن که برن به سمت زیارت سید شهدا علیه السلام. منم همراه ایشون آمدم بیرون که هر دو با هم بریم. هر دو با هم حرکت کنیم و بریم. این دختر کوچک ما هم کوچک بود، یه دختر چند ساله‌ای بود، 4-5 ساله، این خب علاقه داشت به ما، این شروع کرد دنبال ما را افتادن. منم دیدم این را افتاده و فلانم، یه دفعه متغیر شدم، ولاد مادرش که چرا اینو نمیگیره و فلان و فوششو به این دادم، دختر فلانی، حالا من اسم نمیبرم، ایشون فرمودن چه به اصطلاح این فلان شده رو بذارید من تو خونه بذارم بعد خدمتتون میام. گفتن تا یه همچنین حرفی زدم یک مرتبه من دیدم مرحوم قاضی ایستادن، گفتن سید هاشم چی گفتی؟ و سید اولاد پیغمبر جسارت کردی؟ توهین کردی؟ به چه حقی همچین حرفی رو؟ خلاصه شروع کردن بارو به باده، خلاصه فقط چیزی نمونده بود، حالا این من میگم که یه کتکم بود ایشون نگفتم، من میگم دیگه. اینقدر میگفتن ایشون عصبانی شدن، رگهای گردنشون متورم شد که من گفتم حالا چی کردیم بابا، حالا من سرم حالا یه چی؟ گفتن که خب ببخشید ما معذرت میخوایم فلان این حرفا با. ولی حالا اتفاقی نیفتاده. گفتن میخوای ببینی پس چه میشه، اتفاق نیفتاده پس میخوای چه بشه، تو به پسر دختر پیغمبر جسارت کردی، تو نمیدونم به سید جسارت کردی، تو به چی کردی؟ شروع کردن به گفتن. حالا خب البته سید و غیر سید که نداره، حالا منطقه اونجا در اونجا سید بوده، بچه هست دیگه، معصومه دیگه، بچه که تفاوتی نمی کنه آم باشه یا سید باشه، خب حالا سید باشه به خاطر انتصابش به رسول خدا، والا این فرق میکنه. ایشون میگن من گفتم آقا من توبه میکنم، استغفار میکنم، توبه میکنم که دیگه مرتکب یه همچنین مسئله نشم. خب شما ملاحظه کنید یه همچنین عملی از یه ولی خدا سر میزنه، اگه درسته پس چرا استادش داره اینطور توبیخ میکنه، داره اینطور تنبیه داره میکنه. اگه غلطه، خب مگه ولی خدا کار غلط انجام میده؟ اگه کار غلط انجام میده این چیه؟ خب مشخصه در اون موقع یه همچین حال کمالی نبوده. خب انسان هم اشتباه میکنه دیگه، ناراحت میشه و یه دفعه حالا یک خلافی میکنه و بعدم توبه میکنه. خب خدا استغفار و توبه رو واسه کی گذاشته؟ واسه این موقع گذاشته دیگه، با که معصوم نیستی. اما حالا اگر تو ذهن شما همین الان اگر بررسی بکنیم، فوراً آقای حداد، نه آقا مگه میشه؟ یا آقا جان بنده از خود ایشون شنیدم، بنده شخصا این جانب از خود ایشون داشتن والده ما رو نصیحت میکردن، ایشون چید میکردن، بنده رو نشسته در به خودشون. خب نه این آقای حداد استاد است، ولی خداست، استاد مرحوم والد است. مرحوم والد فرمودن ما 28 سال در خدمت مرحوم حداد بودیم و تا آخرین روز حیات مرحوم حداد ایشون خودشونو در قبال استاد خودشون صفر میدیدند، صفر. اینم خدمت رفقا بگم این قضیه. یکی از دوستان تعریف میکرد، اتفاقا همین اخیراً، میگفت از یه شهرستانی آمده بودم مشهد، تشرف پیدا کرده بودم، اولین بار بود که خدمت مرحوم آقا میرسیدم و میخواستم خدمت ایشون برسم و خلاصه برنامه همون دیگه شروع کنیم. ایشون میگفتن که من وقتی که آمدم خدمت ایشون، گفتم که آقا من میخوام با شما بیعت کنم بر این که هرچی شما گفتید بپذیرم و انجام بدم و هرچه نهی کردید من انجام ندم. من به این شرط آمدم در اینجا و در حضور شما، مطیع محض باشم. بعد گفتن که مرحوم آقا رضوان الله علیه گفتن که من واسطه هستم و وسیله هستم، استاد من حضرت آقای حداد ایشان اصل است و من فقط یک واسطه هستم و صفرم. شما اگر بیعت با من میکنید، بیعت با ایشان میکنید نه با من، چون من در اینجا واسطه هم. توجه کردید؟ اون افرادی که صدای منو میشنوند گوششونو باز کنن و یه مقداری نسبت به مطالب بیشتر بیندیشند و هر حرفی را به هر کیفیتی نزنند. سخنی که از دهان انسان و از قلم انسان بیرون می آید، مسئولیتش بر عهده انسان است و عواقبش دامن انسان را می گیرد. توجه کردید؟ خب حالا ما میگیم آقای حداد چرا یه همچین حرفی زده؟ چه اشکال داره؟ آقای حداد در اون حالتی که تجرد دارد، در اون حالتی که خلع دارد، در اون حالتی که ایشون در روح مجرد نوشتن در زمان مرحوم قاضی، اینها رو دارد، چه اشکال داره؟ اشتباه میکنه ایراد نداره، و که معصوم نیستی؟ بله، وقتی که به اون مقام جمع رسید و از نفس به طور کلی تعریه و تخلیه شد و حقیقت او متحقق و حقیقت نوریه مبدعیه و ربوبی شد، دیگه در اونجا یک همچنین مسائلی در اونجا راه ندارد. قضیه در اونجا متفاوته و فرق میکنه. توجه میکنم. نسبت به مرحوم آقا هم مسئله همین طور است. وقتی که ما میخواییم از یک ولی خدا تعریف کنیم، مبانی ولی خدا را وقتی که میخواییم برای مردم توضیح بدهیم، ولی خدای در چه سنی رو؟ ولی خدایی که متحقق به این مسئله شده یا نه، به صرف این که در شناسنامش نوشته شده که سید محمد حسین، پس بنابراین تمام هرچی گفت این نیست. این غلطه، این صحیح نیست. اگر این طور باشه، به طور کلی اصل مکتب میره زیر سوال. خب این چه مکتبیه که غالب تروره؟ وقتی ترور، خب ترور تروره، در حالی که خود شخص تا آخر عمر معتقد به حرمت ترور بود و در مجالس مختلف این مسئله را بیان می کرد و واقعیت مسئله هم همینه، واقعیت قضیه هم همینه. در مبانی تشریع و اسلام این مسئله نیست. توجه کردید؟ خب حالا این یه مطلبی بود که عرض کردم و همینطور راجع به سایر مطالب که خب گاهی اوقات یک بیتوجهی هایی در سخنان موجب می شود که برخلاف مبانی اولیاء الهی مطرح بشه و باید توجه بیشتری کرد. نسبت به این قضیه هم همینطوره. نسبت به تقضیه ما نمیتوانیم بگیم که چون در یک بره از زمان مثلا فرض کنی که فلان شخص این قضا رو میخود یا اون به اون کیفیت عمل کنه یا به این، این حالات انسان مختلف است و بر اساس اختلاف حال انسان باید اون وضعیت خود را باید تنظیم کند، موقعیت خود را باید اون تنظیم کند. یک ملاک نمی شود برای همه اوقات انسان آماده کند، اون یک ملاک قرار بدهد و باید ببیند که چه چیزی در چه موقعیتی برای او مفیده. این البته میشه خب در یه ملاک کلی قرار بگیره چه چیزی برای او مفیده. یکی از مطالبی که باز به اشتباه من میدیدم در زمان مرحوم آقا بعضیا به او پرداختند این بوده است که آنها برخلاف ظاهر و برخلاف مسیر ظاهر اینها می آمدند و برای خودشون یه نحوه غذایی درست می کردن. نان رو نمی رفتن از بازار بخرن، گوشت را نمی خریدن، حتما خودشون باید برن تهیه کنن، نمیدونم از این دستگاه می آوردن نون خمیر می کردن و چه می کردن و فلان و از این بازی ها. اینها همه چیا؟ اینها همه افراط است. یک همچنین مسئله ما نداریم. ما اون چرا که مشاهده می کردیم همینه. حالا فرض بکنید که خب انسان پس این شر برای چی گذاشته شده؟ این مبانی شر مال چیه؟ قواعدی که شر آورده، مبانی که آورده، قوانینی که آورده، اینها برای همین مسئله است که انسان در اینجا توقف نکند. همونطوری که استعمال و استفاده اموال حرام موجب رکود و سکون انسان و عدم تحرک انسان خواهد شد، همینطور پرداختن به این امور خارج از عرف و مبانی عرفی هم کم کم موجب می شود که نفس در همین مرتبه گیر کنه و تمام ذهنش به همین خوراکی باشه که داره تهیه می کنه، تمام فکرش برگرده به همین قضیه. لذا می بینیم این گونه افراد وقتی که میشینیم باشون صحبت میکنیم همه دم از خوراکی میزنن، این خوبه اون بده، این اینجوری میکنه اونجوری میکنه، اون صفرا میاره اونم سودا میاره، اون رفع اینو میکنه چی. خب این که همه شد شکم، چون آمده و در اینجا گیر کرده، در اینجا گیر کرده. وقتی که شارع گفته که در اون چرا که در بازار هست باید قاعده اصالت و طهاره شما جاری کنید و اصالت الحل، همه چیز طاهره، حکم به طاهر طهارت باید بکنید، بعد حکم به حلیت کنید مگر اینکه یقین پیدا کنید. حالا انسان بلند شه بره تو بازار از اون آقا این گوشتی که الان تو آویزون کردی خود یقین کردی چهار رگش بریده شده، بسم الله گفته شده، رو به قبله بوده، مسلمون بوده، قصبی نبوده، نمیدونم چی نبوده، اون دیگه زندگی نمیمونه برای آدم. از قصابی در میاد میره سراغ مرغ فروشی، آه شما این مرغی که اینجا گذاشتید آه خبر دارید این از کجا خریدید، یکی یکی دونه دونه همین بسم الله گفته شده این بالا شد بلاشه. این میشه چی؟ بگم زندگی نشد. خب این باید تو همه چی آدم بلند شه بره یعنی اینجوری به این وضع و به این کیفیت و به طور کلی اون بلایی که موجب هدم اساس حرکت نفس است که همون جهت وسواسه. ما یه وقت رفته بودیم منزل یه بند خدایی در همین قوم، رفته بود اونجا موقع قضا شد، شخص اهل علمی بود، او این مرغ‌ها را ما خودمون زنده خریدیم و آوردیم در اینجا و در اینجا خلاصه ما گفتیم که بیان چیز بکنن و شما خلاصه با طیب خاطر این را بخورید که این ذبحش این ذبح شرعی است و هیچ ایراد نداره. گفتم اگه خب بیرون چی ایرادی داره که شما نمیگی؟ گفت نه خیر، ما از چیزهای بیرون نمیگیریم و این معلوم نیست چه خواهد شد و معلوم نیست و ما نمیتوانیم اون چرا که اینا چی چی. به ما میگن اون چرا که در سوق مسلمین است اون طاهره. خب دیگه تموم شد، حالا آدم هی بیاد وایسه بره خودش تحقیق کنه که آیا این بره نگاه کنه توی کشتارگاه وایس یکی یکی بالا سر اینا نمیدونم این چیزها گوسفندا فلان این چیزها، مگه آدم بیکاره که بیاد به این مسائل بخواد برسه؟ توجه میکنید دین آمده ما رو عبور بده، وای نسونه در این مسائل، مسائل مهمتر داریم، رسیدن به مطالب مهمتر داری، رسیدن به مسائل نفس داری، رسیدن به مسائل اون بیچارگی ها و بدبختی ها و اون کریبه هایی که اون طرف در انتظار ما هستند، ما پرداختن به اونها رو داریم. ها تو بلند شیم وقتمون رو صرف این بکنیم. از کجا حالا این گوشت درسته، از کجا این چیز نیست؟ امام صادق علیه السلام وارد برای تجدید وضو که می رفتن لباس خودشون را قبلا آب می پاشیدن که وقتی که از چیز میان بیرون دیگه بالاخره حالا انسان شبه در اونم فرض کنید که با اون وسایل اون روز و موقعیت های اون روز و چیز اون روز دیگه الان شما توی دهات و اینا برید خب میبینید دیگه، تازه الان دهاتش از شهر اون موقع بهتره و اون چیزهایی که در همون وضع و در همون موقعیت و در همون چیز اون زمان بوده. خب بالاخره انسان میگه بالاخره ترشحی شده که خواهی نخواهی همچی چیزی هست. سوال من اینه آیا امام صادق علم غیب داره یا نداره؟ علم غیب داره یا نداره؟ چرا علم غیبش استفاده نمیکنه در اینجا؟ چرا؟ چون حضرت میخواد به ما بفهمونه اصلا از علم ما تکلیف نداریم بر اینکه نماز که میخونیم بر اساس علم غیب باشه. نمازی که میخونیم بر اساس همین ظاهره. لباس رو که الان شما در اینجا میبینی حالا برداری این ورد کنی نمیدونم، عبا رو که میخوای نگاه بکنی این گوشش نمیدونم هیچ لکه‌ای نداره، نمیدونم پشتش نداره، این قشنگ خوب نگاه کنی بالا پایین این ور کنی اون ور بکنی و بعد ببینی وقتی که هیچی نبود تازه شک میکنی لعل این که این قبلا بچه آمده به این چیز بول کرده، بلنشم برم سوال بکنم آیا این عبا در این اتاقی بود؟ وابا اصلا وقت نماز گذشت، نمازت قضا شد، ما نیومدیم تو این مطالب بمونیم. اینا والا آدم های بیکاره، اونایی که هیچی نمیفهمن فقط همین این وسواسی ها 4 ساعت میرن دم حوض تازه آب شیرم قبول ندارن، شبهه دارن این متصل به کور نیست، حتما بعد حوض باشه. یه جا ما خونه یه بند خدایی بود تو آن دوستان سابق ما بود، یه دفعه رفتم دیدم داره حوض درست میکنه، گفتم چرا حوض درست میکنی؟ میکنیم دیگه. به خندیدی چی نگو، ولی به بعد گفتش که من وضو که میخوام بگیرم میخوام کاملا خاطرم جمع باشه که از آب کر من وضو گرفتم و بچینو. گفتم که پس این بابای ما که بلند میشه میره توی فرض بکنید که سرویس و فلان این حرفا وضو میگیره، بس که همین نمازش باطله. یه دفعه من ندیدم، یا مثلا خیلی کم اتفاقی اگر یه حوض و فلان بیاد وضو بگیره، همه وای که ما دیدیم همه با آب لوله کشی و نمیدونم شیر و این چیزا. توجه میکنین؟ اون وقت کار به جای میرسه که میره سر حوض 4 ساعت وضوش طول میکشه. 4 ساعت کدام پیغمبری وضوش 4 ساعت تا حالا طول کشیده؟ کدام امامی؟ کدام آدمی که یه اندازه مغز تو کلش باشه این فرض کنید که انقدر باید طول بکشه؟ با پدرمون توی عرفات از خیمه خارج شدیم، فرمودن که بیا، اون آفتابه بود اونجا، آفتابه رو پر کن، میخوایم بریم غسل کنیم. روز عرفه آمدیم بیرون، ایشون آمدن بیرون در روز عرفه، من آب میریختم رو سر ایشون رو بدن ایشون و ایشون غسل میکردن، 1 ثلث آفتابه باقی ماند. بفرمایید چند لیتره نمیدونم، همین اندازه همین، یه خود حالا بزرگتر، یه خود 1 ثلثش باقی موند که بنده با اون 1 ثلث غسلم کردم. ایشون با تو غسل منم با هم. گفتم اگه قرار غسل اینه بیا ما کمترش هم بلدیم چیز کنیم، بعد چیزاش هم درز بگیریم و حالا فرض بر کنیم. توجه میکنیم؟ خب اینی که ما از اینها دیدیم اینه، این وقت حالا بخواد انسان بیاد در این گونه مسائل و در این مطالب بمونه. لذا من مشاهده میکنم که بعضی از افراد دیده شده که اینها حالا در جایی خوندن، در کتابی خوندن، کسی به اونا گفته، با کسی صحبت کردن، اینها آمدن و این کیفیت زندگی را برای خودشون، نه آجان این کیفیت زندگی نه دستور شرع، نه دستور مکتب و نه اون چیزیست که ما در تجربه حسی با بزرگان و با اولیای خدا داشتیم. البته خب بله، یه مطالبی هست راجع به کیفیت تغذیه، راجع به غذای بیرون، غذای داخل و تأثیر غذای بیرون داخل، که خب در خود شعر هم یه همچنین مطالبی، یه همچنین مسائلی هست. توجه کردید؟ تمام اینها یک حقیقت رو به انسان میرسونن و اون این است که سالک در حرکتش نباید چیزی متوقفش کنه. فقط همینه. هر چیزی که متوقفش کنه اون میشه صد. چه غذا باشه، چه لباس باشه، چه مسائل و التزازات نفسانی به کیفیت دیگه باشه، چه فرض بکنید که منزل باشه و چه سایر همون چیزی که هر چیزی که فکر او را و ذهن او را در یک نقطه بخواهد متوقف کند و نگذارد عبور کند، اون میشه دام و میشه سد و راه او. از دوست شاگردان مرحوم آقا رضوان الله علیه بنده دیدم که افرادی به این مسئله مبتلا شدن و بعد به موارد انحراف کشیده شدن و از ایشون فاصله گرفتن و خودشون به مطالب دیگه، چون نفس هی میزاید هی اضافه میکنه. در اون قضیه هم اون کارو بکنیم، در این مسئله هم بهتر این کارو بکنیم، همینطور تا اینکه برای او یک وسواس خیلی شدیدی پیدا میشه. خب از حضور رفقا عذرخواهی میکنم که بنده با این وضع و با این موقعیت دیگه، اینی که زیارت کردیم و ملاقات کردیم، خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم که این جلسات الان آقای دکتر میفهمدن که خیلی اینا فاصله میفته، گفتم انشاءالله امیدواریم که دیگه همون رأس دو هفته این جلسات باشه و ما بیشتر بتوانیم خدمت رفقا و دوستان برسیم. بله انشاءالله، انشاءالله بقیه مطالب برای مجلس بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.